بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم به جز پاسخی که مرحوم آخوند دادند به اشکالی که مطرح شده بود در خصوص اجمال عام بعد از ورود خاص، پاسخهای دیگری هم برای دفع اشکال داده شده است که چند تا از اینها رو ما انشالله بررسی میکنیم ببینیم آیا پاسخهای تمامی هستند یا نه. پاسخ اول مربوط به مرحوم صاحب قوانین است، مرحوم میرزای قمی. ایشون این مطلب رو پذیرفته که بعد از ورود خاص معلوم میشود که استعمال عام استعمال مجازی است، تسلیم شده به این مطلب. بعد این اشکال رو مطرح کرده، همان اشکالی که ابتدای بحث گذشت که اگر استعمال مجازی باشد خب دارای مراتب متعدد خواهد بود. شما مثلا از مجموعه 1000 نفری با خاص 20 نفر رو آوردی بیرون، معلوم شد استعمال لفظ عام استعمال مجازی بوده. حالا از کجا میگی 980 نفر بقیه رو در بر میگیرد؟ میتونه 980 تا رو در بر بگیره، یا 979 تا رو، یا 800 تا رو، یا 5 تا رو، یا یه دونه رو. همه اینها میشه مراتب مجاز دیگه. این که بجز خاص بقیه افراد را شامل است به چه دلیلی؟ معلوم نیست شامل باشه. پس عام میشود مجمل، باید قرینه ای وجود داشته باشد، بر اساس آن قرینه بتونی حکم بکنی که این عام بعد از ورود خاص حالا کدام افراد را در بر گرفته. آیا همه افراد باقی مانده را در بر گرفته یا برخی از اونها را در بر گرفته؟ این اشکالی بود که مطرح شده بود دیگه در صورت مجازی بودن استعمال عام. ایشون می‌فرماید من قبول دارم که ورود خاص سبب مجازی شدن استعمال عام می شود، اما این اشکال رو قبول ندارم، چنین اشکالی وارد نخواهد بود. چرا؟ می‌فرماید وجهش این است که ما در اینجا مرجح داریم برای این که بگیم باقی افراد، باقی مانده افراد به جز اونهایی که خاص اونها رو خارج کرده، همشون تحت عام باقی هستند. مرجح چیه؟ اقربیت. یکی از مرجح های استعمال مجازی چیه؟ اقربیت. اگر یک لفظی در دو معنای مجازی بتواند استفاده شود، ما میدانیم که در غیر موضوع لا استعمال شده، قرینه آمده معلوم شده که در غیر موضوع لا، مثلا میگه که رأیتو اسدن یرمی، اسد هم میتواند در رجل شجاع استعمال شود مثلا، هم در مرد گنده دهان، از باب این که شیر دهنش بو میده اینم بگیم دهنش بو میده. خب چرا میگید پس اینجا در خصوص رجل شجاع استعمال شده؟ از باب اقربیت. میگید این اقرب است، چون اقرب است پس میگیم مرد شجاع متعین است نه مرد ابخر. الکلام در اینجا هم همینو میگیم، میگیم درسته که مجاز مراتب متعدد دارد، اما جمیع افراد باقی مانده اقرب است از برخی از افراد باقی مانده، چون اقرب است پس ظهور در آن پیدا می کند. همان گونه که تبادر علامتی است برای وضع از باب ظهورات، اقربیت هم در باب مجاز قرینه و علامتی است برای تعیین معنای مجازی، چون ما در باب الفاظ تمسکمون به چیه؟ تمسکمون به ظهورات دیگه. این هم برای ما ظاهر درست میکنه، پس اشکالی پیش نمیاد. کی گفته اینجا ورود خاص سبب اجمال عام میشود؟ نه، سبب اجمال نمیشه، چون در بین این معانی ما معنای اقرب داریم، اقرب المجازات داریم، اقرب المجازات تعین دارد. این مدعای مرحوم صاحب قوانین. مرحوم شیخ فرموده این ادعا ادعای درستی نیست. اشکالی که ایشون مطرح میکنه اینه، میفرماید این اقربیتی که شما دارید اینجا بهش تمسک میکنید، منظورتون از اقربیت چیه؟ اون اقربیتی که در باب مجاز معتبر است و سبب تعین یک معنای مجازی از بین معانی متعدد میشود، اقربیتی است که وابسته است به غلبه استعمال لفظ پس از صرف آن از معنای حقیقی، مثل همان مثالی که عرض کردیم. ما میدانیم اسد در معنای حقیقی آن استعمال نشده، در معنای مجازی استعمال شده. نمیدانیم آیا اون معنای مجازی رجل شجاعه یا مرد یا رجل ابخره. میگیم رجل شجاع اقرب المجازات است. از چه باب میگیم اقرب المجازات است؟ از باب استعمال، کثرت استعمال. میگیم چون بعد اسد بعد از صرف از معنای حقیقیش بیشترین استعمال مجازی که دارد رجل شجاع است، پس این معنا میشود چی؟ اقرب المجازات. حملش میکنیم بر این معنا همیشه در معنای مجازی، مگر اینکه قرینه ای وجود داشته باشد که این معنای مجازی مراد نیست، معنای دیگری مراد است. پس اون چیزی که اون ملاکی که در اقربیت وجود دارد برای تعیین معنای مجازی، اقربیت از چه جهته؟ از حیث کثرت استعمال در معنای مجازی. اگر منظورتون این است که بعد از ورود خاص و مجازی شدن استعمال عام، شمول عام بر تمامی افراد باقی مانده اقرب المجازات است، به این معنا، به این معنا که کثرت استعمال دارد به نسبت به اینکه مثلا برخی از افراد را در بر بگیرد، این حرف ما قبول نداریم. نه، همچین کثرت استعمالی نداریم. چرا؟ برای اینکه عام وقتی میگیم، ما عامهای متعددی داریم، علما، فساق، چی هر کدام اینها یه سری مصادیقی برای خودش داره. منظور ما از افراد باقی مانده یعنی مصادیق آن، هر کدام اینها ممکنه یه استعمال داشته باشه، استعمال واحدی برای همه موارد که نداریم که بگیم در همه موارد این گونه است. از کجا میگید این چه ادعاییه؟ از کجا اومده این ادعا؟ پس اقربیتی که معتبر است در اینجا که ظهور ساز است و کفایت می کند برای اینکه یک معنای مجازی از بین معانی متعدد تعین پیدا کند، در ما نحن فیه مفقود است. این فرق داره با اسد و رجل شجاع و رجل ابخر. اما اگر منظورتون از اقربیت معنای دیگری است که ظاهر فرمایش میرزای قمی اینه، این معنا رو اراده کرده. اقربیتی که ایشون میگه یعنی چی؟ میگه آقا 1000 تا وقتی داریم 20 تا رو در آوردیم، حالا 980 به 1000 نزدیکتره یا 970؟ یعنی از حیث تعداد، از حیث شمول. خب 980 اقرب است دیگه به 1000 تا 970. شیخ میگه این ملاک برای تعیین معنای مجازی نیست، اقربیت از حیث عددی. چه ربطی به تعیین معنای مجازی داره؟ از حیث مجاز بودن 980 با 970 هیچ فرقی نداره، هر دو مجازه. اینطور نیست که بگیم این مجازش کمتره اون مجازش بیشتره. مجاز که کم و زیاد نداره که، مجاز مجازه. همین که در ماوزعله استعمال نشد مجازه. حالا میخواد در 980 تا استعمال بشه یا در 970 تا، فرقی نمیکنه. پس نمیتونیم بگیم اگه 980 شد مجاز کمتر داریم، 970 شد مجاز بیشتر داریم. کم و زیاد اینجا معنا نداره. اگر میخوای بگی اقرب است به این معنا که ازهر است، ظهور در این معنا، میگه ازهریت از کثرت استعمال در میاد، در اینجا کثرت استعمال نداره. اگه میخوای بگی اقرب است به این معنا که عددش کم به عدد عام به نحوی که همه افراد در بر بگیر نزدیک تاره، میگه خب باش. این چه مرجحیه؟ این اشکال مرحوم شیخ است بر فرمایش صاحب قوانین. اشکال ایشون هم اشکال واردی، فرمایش صاحب قوانین قابل التزام نیست. به این ترتیبی که ایشون گفته اشکال قابل دفع نیست. این پاسخ اول. اما پاسخ بعدی مربوط است به خود مرحوم شیخ. خود ایشون بعد از اینکه رد کرده حرف صاحب قوانینو، متکفل یک بیان دیگری شده است برای دفع اشکال. ایشون می‌فرماید که اولا ایشون هم به مانند صاحب قوانین قبول کرده که ورود خاص سبب مجاز در استعمال لفظ عام است. ایشون هم پذیرفته. حالا اون اشکالی که گفتیم چگونه میشه دفع کرد؟ میفرماید دفع اشکال به اینه: تخصیص نمیخواد بیاد افراد جدیدی را که قبل از ورود آن داخل در عام نبودند در آن داخل کند. که تخصیص که کارش نیست بیاد یه سری افراد را داخل در عام بکنه. تخصیص کارش چیه؟ کارش این است که یه سری از افرادی را که قبل از اینکه این وارد بشه در عام داخل بودن بیاد از تحت اون چکار کنه؟ بکشه بیرون، خارج کنه. بنابراین بعد از ورود خاص دلالت عام بر افراد باقی مانده به همان دلالت سابق خودشه، دلالت جدیدی نیست. یعنی قبل از اینکه عام خاص وارد شود، عام داشت دلالت میکرد بر چند نفر؟ بر 1000 نفر. خاص آمد 20 نفر رو آورد بیرون، گفت آقا این عام بر این 20 نفر دلالت نداره. 980 تای باقی مانده آیا عام به دلالت جدید داره بر اونها دلالت میکنه یا به همان دلالت سابقش؟ به همان دلالت سابق داره دلالت میکنه دیگه، دلالت جدیدی توش ایجاد نشده. اینطور نیست که بگیم در این عام یک دلالت جدیدی ایجاد شد، به دلالت جدید داره بر باقی مانده دلالت میکند. به دلالت جدید که نیست که، به همان دلالت چیه؟ سابق داره به اونها دلالت میکنه. 20 تاش فقط آورد بیرون خاص از تحت این عام.
حالا استاد اینه که اومده 20 تا خارج کرده سبب مجازیت عام میشه؟
فرض این است که میشه دیگه، بله. عام یعنی مراد استعمالی آمده دستکاری کرده. وقتی مراد استعمالی رو دستکاری کنی میشه مجاز. وقتی مستعمل فی با موضوع اون له فرق بکنه میشه مجاز. فرض بر این است که دلالت عام بر همه افراد وضعی است. حالا اگر عام دلالت بر همه افراد نکرد در مقام استعمال، پس موضوع اون له مطابق با مستعمل فیه نیست، پس استعمال میشه مجاز. خب حالا که اینطور شد، پس ما اینطور ادعا میکنیم مقتضی برای این که عام شامل باقی افراد بشود، باقی افراد یعنی چی؟ یعنی بجز آنهایی که خاص اونها رو خارج کرد، یعنی همان 980 نفر، مقتضی موجود است. مقتضی چیست؟ همان دلالتی که عام از سابق داشته، دلالت قبلی به هم نخورد. مانعی هم وجود ندارد، مقتضی موجود، مانع مفقود. چرا مانعی نیست؟ میگه مانع چی میتونه باشه؟ این که یک مخصصی بیاد این افراد رو از تحت عام خارج کنه. ما یه مخصص داشتیم اومد یه سری افراد رو 20 نفر رو خارج کرد، جز اون دیگه مخصص دیگری نداریم برای اینکه بخواد از اون 980 نفر بخواد افراد دیگری رو خارج بکنه. پس مقتضی موجود، مانع مفقود. وقتی اینطور شد دیگه شکی در این که عام بعد از ورود خاص باقی افراد را در بر میگیرد وجود نخواهد داشت. پس مجاز در اینجا فرق دارد با مجاز در موارد دیگر، مثل اسدی که استعمال بشه در رجل شجاع. در اونجا وقتی که اسد استعمال شد در رجل شجاع، دیگه هیچ گونه دلالتی بر آن چیزی که قبلا داشت نخواهد داشت. هیچ گونه دلالتی بر اون حیوان مفترس نخواهد داشت. کلن دلالت سابقش چی میشه؟ منتفی میشه، به یه دلالت دیگری داره دلالت میکنه، به کمک قرینه داره دلالت میکنه بر رجل شجاع. اما در موارد تخصیص دلالت سابق کلن از بین نمیره، فرق داره با اونجا. در موارد تخصیص دلالت سابق بعد از تخصیص هم هنوز باقی است، فقط یه سری مانعی آمده به اسم مخصص، آمده یه سری افراد را از تحت این خاص چیکار کرده؟ اخراج کرده. این سبب نمیشه که دلالت سابق بالکل از بین برود، نیازمند دلالت جدید باشی. اون دلالت هنوزم باقی است. پس مقتضی موجود است، مانع هم مفقود است، پس شمولش بر باقی افراد متعین است. اینم استدلال مرحوم شیخ. مرحوم آخوند در کفایه این فرمایش شیخ رو نقل کرده، بعد فرموده این استدلال تمام نیست، این استدلال اشکال داره. اشکالی که آخوند گرفته به شیخ اینه، ایشون می‌فرماید که دلالت عام بر افراد متفرع بر دلالت عام بر عموم است. عام کی شامل افراد می شود؟ وقتی دلالت بر عموم داشته باشد. اگه دلالت بر عموم نداشته باشد که شامل افراد نمی شود. پس دلالتش منوط بر این است که عموم داشته باشد. اگر شما پذیرفتید که ورود خاص به معنای ترک استعمال عام در ظهور در عموم است. اگر اینو پذیرفتید که شیخ پذیرفته، دیگه ظهوری وجود نخواهد داشت در این عام تا بتواند باقی افراد را در بر بگیرد. شمولش بر افراد منوط بر چی بود؟ منوط بر دلالتش بر عموم. بعد از ورود خاص دیگه دلالت بر عموم ندارد. وقتی دلالت بر عموم ندارد، شامل افراد هم نخواهد شد. در نتیجه درسته اگر بحث از مانع باشد، با اصل عدم مانع ما مانع و دفع میکنیم، اما بحث در اینجا در مانع نیست، در وجود مقتضی است. ما میگیم اصلا مقتضی دیگه وجود ندارد برای اینکه این لفظ بتواند افراد باقی مانده را در بر بگیرد. چرا؟ چون شمولش بر افراد منوط بر ظهور آن در عموم بود، حالا دیگه ظهور در عموم ندارد، تخصیص خورد. و شک در مقتضی است نه در مانع. مرحوم میرزای نائینی سعی کرده مدعای مرحوم شیخ را به نحوی توجیه کند که این اشکال آخوند به اون وارد نشه. ایشون می فرماید دلالت عام بر تک تک افراد مستقل از افراد دیگر است. وقتی میگیم اکرم العلماء، این دلالتش بر زید عالم مستقل است از دلالتش بر عمر عالم و بکر عالم و خالد عالم. ربطی به هم ندارن، هر کدام اینها جداگانه داره در بر میگیره. طور نیست که بگیم دلالتش بر زید عالم منوط بر این است که دلالت کند بر همه افراد، هم چیزی نیست. دلالتش بر هر کدام اینها مستقل است. بنابراین اگر برخی از این افراد آمدند از تحت عام به واسطه تخصیص خارج شدند، این ضرری به دلالت عام، به بقاء دلالت عام بر باقی افراد نمیزند. چون عرض کردیم دلالتش بر هر فرد مستقل از دلالتش بر فرد دیگر. بنابراین تخصیص تنها کاری که میکنه این است که برخی از مصادیق را از تحت این عام خارج میکند و دلالت عام بر باقی افراد به همان دلالت سابق باقی است. به همین جهت است که میگیم مجاز ناشی از تخصیص با مجاز متعارفی مثل رأیت و اسدن و اراده رجل شجاع تفاوت داره. چون در تخصیص باقی افراد همچنان بعد از تخصیص تحت دلالت عام واقعاً، در حالی که در اونجا عرض کردیم وقتی که اسد را به معنای رجل شجاع استعمال کردی، به هیچ نحوی دیگه دلالت بر آن معنای موضوع اونله خودش نمی کن. در واقع فرمایش مرحوم میرزای نائینی در اینجا اینه، ایشون در سعد اثبات این مطلبه که بعد از این که مخصص وارد شد، حتی اگر بپذیریم که ورود مخصص به معنای این است که استعمال عام مجازی بوده، باز هم تردیدی در شمول عام بر باقی افراد وجود نخواهد داشت. چرا؟ چون شمول عام بر تک تک افراد به نحو استقراقیه. به نحو استقراقی وقتی شد شامل شدنش بر هر فرد مستقل است از شمول آن از بر افراد دیگر، چون به نحوه استقراقی یادتون است دیگه عرض کردیم چه بود. به نحوه استقراقی یعنی چی؟ یعنی هر فرد را میگیرد لا به شرط نسبت به افراد دیگر. بنابراین خروج یک فرد از تحت این عام به واسطه تخصیص موجب نمی شود که ما تردیدی داشته باشیم در این که عام شامل باقی افراد می شود یا نه. از حیث مقتضی ما دیگه تردید نداریم، مقتضی برای شمول هست. مقتضی چیست؟ همان دلالتی که عام قبل از تخصیص داشت، اون دلالت سر جاشه. این طور نیست که شما بگی شمول عام بر افراد منوط بر این است که دلالتش بر عموم باقی بماند. نه، دلالتش بر عمومم از بین برود باز هم شامل چون دلالت سابق داشته. چون نه استصحاب نیست، از باب ظهور لفظه. چون دلالت سابق داشته، دلالت سابقی که داشته یعنی چی؟ یعنی مقتضی برای این که شامل همه افراد بشود موجود بود. حالا این خاصی که آمد آیا مقتضی را از بین برد یا مانع ایجاد کرد؟ مانع ایجاد کرد، مقتضی را از بین نبرد. قبل از این که خاص بیاد این لفظ چی کار میکرد؟ میگفت زید عالمم من میگیرم، بکر عالمم میگیرم، خالد عالمم میگیرم، همه رو دارم میگیرم. هر کدوم رو هم که میگیرم ربطی به دیگری نداره. هر کدام اینها رو شاملم، کاری هم به این که حالا شامل اون یکی هم هستم یا نه نداره. حالا خاص آمد چی کار کرد؟ خاص آمد گفت آقا این پنجتا رو این نمیگیره ها، حواست باشه. این پنجتا رو در واقع نمیگیره. این دو بستاره چی کار میکنه؟ نمیخواد بگه این لفظ اصلا هیچ گونه شمولی ندارد. میخواد بگه این پنجتا رو نمیگیره. نه اینکه کلن شمول در این لفظ نیست. مجاز رو قبول کرده. یک وقت شما میگی مجاز به این معناست که بعد از ورود خاص کلن دیگه این لفظ شمولی ندارد، یک وقت میگی شمولی که شامل همه افراد باشد ندارد. شمول یعنی چی؟ شمول معنای در بر گرفتن همه افراد نیست. اگه از 1000 نفر 100 نفرم بگیره بازم شمول داره، اما شمولش چیه؟ محدوده. فلذا اگر شما از اول آمدی برای موضوع قید گذاشتی، گفتی اکرم العالم العادل، آیا این شمول دارد یا ندارد؟ با اینکه قید داره همه علما رو نگرفته. نه، مجاز میشه. ببینید مجاز میشه. میگه اکرم العالم، این لفظ وقتی میگی عالم یا علما، اکرم العلما، وقتی میگی اکرم العلماء، لفظ علماء وضعاً شامل کیست؟ همه علماء. پس یک شمول دارد، دو شمولش به نحوی است که آحاد را در بر میگیرد. وضعاً. حالا خاص آمد. خاص چی کار کرد؟ آیا شمول را از بیخ از بین برد؟ گفت این لفظ دیگه اصلاً شمول ندارد. اصلا بیشتر از یه نفر رو در بر نمیگیره. یا گفت نه، آحاد را از در بر نمیگیرد، تک تک افراد نیست، شمول دارد، شمولشو من کاری ندارم، اصل شمولشو کاری ندارم، اما اینکه این شمول به نحوی باشد که تک تک افراد را در بر بگیرد، نه تک تک افراد نیست، این 3 نفر رو در بر نمیگیره. ادعای شیخ اینه، میگه ورود خاص اصل شمول عام رو از بین نبرده، یعنی مقتضی سر جاشه. از باب ایجاد المانع آمده چی کار کرده؟ چند نفر را از تحت این شمول خارج کرده. پس مقتضیه هست، این مانع.
به همین دلیل هم مجازه.
به همین دلیل هم مجازه، بله. یعنی اگر موضوع له شما چهار تا قید داشته باشه، یکی از این قید هم شما استفاده نکنی، در مقام استعمال بذاری کنار، استعمال میشه چی؟ میشه مجاز. بنابراین ورود خاص تنها کاری که کرده اینه که بیاد چهار تا از این افراد از تحت عام خارج کنه، اما اصل شمول و اصل مقتضی رو از بین نبرده، اصل مقتضی سر جاش. توضیحی که مرحوم ناینی داره میده در مورد کلام مرحوم شیخ اینه، خود بگه آقا اصل مقتضی از بین نرفت، بلکه مانعی ایجاد شد با وجود تخصیص که سبب شد این شمول به نحوی نباشد که همه افراد در بر بگیره. این چهارتا از تحتش خارج شد. خب نسبت به بقیه چی؟ نسبت به بقیه اگه بخوای بگی شامل نیست، باید بگی مانع داریم. چه مانعی؟ مانع رو باید بیای اثبات کنی، وگرنه ما اصل عدم مانع جاری. این هم توجیه مرحوم میرزای ناینی از فرمایش شیخ. حالا آیا این توجیه دفع اشکال میکند یا نه؟ بماند انشاءالله بیانش برای جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آل محمد.